تونه باعث بشه که شرایط دنیایی و اخروی ما تحت تأثیر خاصی قرار بگیره. دقت بفرمایید، قوانین رو که در فصل جهانبینی از منظر و دریچه عقل با هم دیگه داریم پیگیری میکنیم، توجه به اونها هم تأثیر بسزایی در روند زندگی مادی و معنوی انسان در دنیا داره و هم در سرای ابدی انسان. یعنی اگر من دقت کنم به قانون عمل و عکس العمل، من دقت کنم به قانون آزمون، من دقت کنم به قانون مدت معین، من دقت کنم به قانون زندگی انسان توأم با رنج و سختی هست، من دقت کنم به قانون قضا و قدر الهی، من دقت کنم به قانون مکر و فریب و دقت کنم به قوانین دیگه که تو این مدت با هم دیگه مورد بررسی قرار دادی، این سلسله قوانین توجه به اونها و به کارگیری اونها در زندگی روزانه ما هم زندگی دنیایی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده و زندگی روزانه و زندگی دنیایی ما رو دچار نظم و آسایش و آرامش بیشتری میکنه، چون وارد به حقوق دیگران نمیشیم و باستا به اون به زندگی ما وارد نمیشه و ضمناً برنامه ریزی دیگهی در زندگی خودمون میکنیم. زندگی ما دچار نظم میشه، دچار زندگی ما از کارهای بیهوده خارج و فارغ میشه و وارد یک مسیر و یک مرحله دیگه میشه. پس بزرگواران دقت بفرمایید، وقتی ما قانونی رو داریم با هم بررسی میکنیم و به کاربردی شدن اون در زندگی روزانه خودمون تأکید داریم، پس فقط زندگی اخروی رو مد نظر قرار ندادیم. یا شاید من یک طور دیگه باید این مطلب رو ادا کنم که زندگی اخروی ما انعکاسی از زندگی دنیایی ماست و حتما زندگی اخروی ما از زندگی دنیایی ما عبور میکنه و زندگی دنیایی ما مرحله ای از کل زندگی انسان هست و حتما مؤثر در زندگی و دوره های بعدی ما خواهد بود. بنابراین توجه وافر به قوانین، کاربردی شدن این قوانین در زندگی روزانه ما، تأثیر در نظم، ساماندهی، آرامش، آسایش این زندگی در این عالم و عوامل در واقع عوالم بعدی خواهد داشت. خب بزرگواران دیگه این هم به جمع ما پیوستن. خانم جوادی فکر میکنم اگر اشتباه نگم، بله خانم جوادی در مورد حد و مرزها سوال کردن که خب ما قرار شد در مورد بحث حقوقی در واقع رابطه ما با والدین بیشتر صحبت کنیم یا بگیم در این جلسه صحبت کنیم و به مسائلی از این قبیل بپردازیم در این جلسه. من جلسه قبلی شأن، منزلت، مقام و جایگاه پدر مادر رو فقط تبیین کردم و فکر میکنم آیه‌ای رو نتونستیم در جلسه قبل کار کنیم. بزرگوارا منو همراهی کنند اگر من آنچه که دارم میگم صحت داره و منطبق با مطالب قبلی در دوره کلاس قبلی هست، جلسه قبلی هست، تایید یا تکذیب بفرمایند با نوشته های خودشون تا من هم متوجه بشم. منتظر هم که از کاری که شما در این کلاس گفتید تو این لحظاتی که من خدمت شما بزرگواران نبودم مورد درگاه قبول درگاه حق واقع بشه. خب من اول یه سوال از شما بپرسم و بعد از سوال وارد مطلب بشیم. از هفته گذشته که در مورد شأن، منزلت، جایگاه پدر و مادر صحبت کردی، رویکرد ذهنی شما، فکری شما، اول دارم در مورد فکر و اندیشه سوال میکنم، تغییری نسبت به جایگاه پدر مادر داشته یا خیر؟ بفرمایید. منتظرم. بله خانم سرباخشی میگن بسیار، خانم عاطفی گفتن بله، خانم بهزادی گفتن خیلی، خانم طالبی خیلی. خب بله بله بله، خب الحمدلله. پس میخواییم به این موضوع توجه وافر داشته باشیم که اولین جایی که باید درست بشه و در واقع ساماندهی بشه تا آثارش در رفتار ما پدیدار بشه، فکر و اندیشه انسان هست، جایگاه فکری هست. و من میخوام به صورت ساده این مطلب رو خدمت شما بزرگواران اعلام داشته باشم که برای همین هست که ما باید اول اصول رو درست کنیم و بعد فروع ما از اصولی که درست شده و شکل صحیح پیدا کرده تأثیر خواهد گرفت، یعنی واکنش حاصل از در واقع تغییرات ژرف اعتقادی و اصولی در محیط ذهن ما، آثارش در رفتار و واکنش ها و عبادات ما دیده خواهد شد و منتج خواهد شد. خب خانم بهزادی از عمل صحبت کردن. سوال اول من در مورد فکر و اندیشه و ذهن بود. خانم بزرگشان به خاطر کلاسی که همزمان داشتن دانشگاه در کلاس حضور ندارن، اما فرمودن که حتماً ویس رو خوب گوش خواهند کرد. ایشون هم قبل از کلاس گفتن که من برای من یادداشت فرستادن که من نگرشم تغییر کرد به جایگاه پدر و مادر و خیلی خدا رو شکر کرده بودن، از بنده حقیر هم ابراز قدردانی کرده بودن. در عمل چه تغییراتی ایجاد شد؟ آیا از هفته گذشته که این قانون رو بیان کردیم و به ابعاد اون در حوزه مفهوم سازی، در حوزه مفهوم در جلسه قبل کار کردیم، آیا در عمل و کرداری آیا پدر مادراتون تو این فاصله دیدین؟ صحبتی شده؟ و اگر رویت شدن، اگر در محضرشون شرفیاب شدید، اگر توفیق شنیدن صدای اونها حاصل شده، در عمل شما هم تغییری ایجاد شد؟ این رو هم من میخوام بدونم، یعنی میخوام اینجا در حوزه عمل. خب احسن، با شوق تا جایی که تونستم ارتباطو بیشتر کردم، سعی میکنم. بله بله. خب پس ببینید و توجه داشته باشید، ممنون خانم حاجی‌زاده، توجه داشته باشید که ما درسته که خیلی از مطالب رو در دنیا میدونیم و به گوشمون رسیده، اما چون آنچه که میدانیم سطحی هست، غالباً باز من عرض میکنم، و در انسانهای مختلف متفاوت هست، بنابراین آثار عملی اون هم متاسفانه آنچه که باید باشه نخواهد بود. پس صرفاً دانسته ها یا شنیده های ما کافی و وافی نیستن و نمیتونیم به اونها بگیم معرفت یک علم. من در مورد پدر مادر اطلاعات داشتم، اما شاید تو هفته گذشته و هفته های آتی که به این مطلب خواهیم پرداخت و بعد شما هم همچنان درک این مطلب رو ادامه خواهید داد، چون میدونید ما هر موضوع و حوزه رو یه بخشی، یه مقداری، یه میزانی به بضاعت زمان و نیازی که ما باید در این دوره با هم داشته باشیم در موردش صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، و قرار هست که تا پایان عمر شما به این مطالب و این موضوع و مطلب باز بپردازید و انشالله اون رو کامل کامل و کامل تر کنید. اما دقت بفرمایید که به میزانی که ما اطلاعات داریم نمیشه بگیم معرفت. تعریف معرفت چی بود؟ معرفت بفرمایید تعریفش چی بود در دوره خودشناسی؟ ما به یک تعریف رسیدیم در رابطه با موضوع معرفت که وقتی میگیم معرفت مقام و شأن پدر مادر رو دارید، باید شما این تعریف رو نسبت به اون پیدا کرده باشید: شناخت کامل و جامع بر پایه حقیقت احسنت، یعنی آنچه که میدونی من باید بررسی بشه که آیا حقیقیه یا شنیده هاییست که دارای زوائد، انحرافات یا اشکالات هست. پس باید اطلاعات من نسبت به موضوع و قانونی که ما داریم با هم دیگه بررسی میکنیم کامل، جامع، بر مبنای حقیقت باشه. وقتی این جمله گفته میشه اون وقت ما میفهمیم که آیا ما در مورد پدر مادر و جایگاهشون معرفت کافی داریم یا نداریم. و آنچه که ما از جلسه قبل به اون پی بردیم این هست که معرفت ما نسبت به جایگاه پدر مادر کافی نبوده یا ما به معرفت نرسیدیم. و وقتی که یک عمل چاشنیش معرفت نباشه دارای نواقص و در واقع نقصان و کسری می باشه و کافی نیست. و علتمون که ما حقوق پدر مادرمون رو خوب ادا نکردیم این بوده که معرفت نسبت به جایگاه اونها و شرایط اونها نداشتیم. خب در مورد این که پس شما در مورد این مطلب فکر کردید، اندیشه کردید و در زندگی شما تأثیر گذاشته، در واقع این موضوع رو با هم دیگه به پرسش و پاسخ گذاشتیم. شعری رو قرار بوده شما عزیزان در موردش کار کنید. شعر رو در گروه گذاشته بودیم. شعر خیلی سلیس و ساده هم هست. قرار هست که شما در مورد اون صحبت کنید. کدوم یکی از دوستان آماده ارائه هستن؟ بفرمایید تا در واقع میکروفون داده بشه. بله خانم تقوی زاده، هرچه معرفت بیشتر پیدا کنیم بیشتر میفهمیم که هنوز شناخت ما کافی نیست. وقتی ما میگیم شناخت جامع یا معرفت یعنی آگاهی و اطلاعات کامل و جامع، و بعد میبینیم چقدر اطلاعات پیرامون یک موضوع هست و دامنه ندانستن ما خیلی خیلی بیشتر از دانستنی های ما هست، دیگه نمیتونیم احساس کنیم یا این ابراز کنیم که ما در مورد این موضوع اطلاعات کافی داریم. خب کدومی که از دوستان حاضرن که شعر رو ارائه داشته باشن لطفاً دستشون رو بلند کنن و خانم مهندس حسنی میکروفون به اون بزرگواران اون بزرگوار بدن تا ارائه مطلب داشته باشن. من منتظرم.
بفرمایید. صداتون وصل شد. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بزرگواران خصوصا خانم دکتر.
همچنین همه ما خدمت شما عرض سلام و ادب داریم. خب شعر رو می‌خواید ارائه داشته باشین خانم اردکانی عزیز، خانم حاتفی عزیز؟
بله بله شعر رو برگرد کمو گویده خود در حد خودم بررسی کردم ولی انشالله به درست بوده باشه.
حتما بفهم.
شعر رو بخونم؟
بله بیت, بیت به بیت اگر بفرمایید و اونقدی که لازم هست توضیح بدید.
باشه باشه. اگر ز محبت و مهر نظر کنی به پدر، یا که بوسه زنی دست و صورت مادر، اگر از روی مهر و محبت آدم نگاه کنه به چهره پدر و مادر رو، یا اینکه دست بوسی اونا بره،
بله
اونا به هر نظری می کند به تو احسان، ثواب حج کرامت در عرصه محشر. خدا به هر نگاهی که شما از روی مهر و محبت به پدر و مادر میکنید از کرمش در عرصه محشر ثواب حج میبینی که در نامه اعمال نوشته شده.
بله.
نظر نمو به روح والدین خود بی حد، عبادتیست نصیب به هر نگاه و نظر. اگه نگاهی که به صورت پدر و مادر خود مکنی اندازه نداره این نگاه، این نیکی کردم. عبادتیست برای اون فرزندی که این نگاه رو به پدر و مادرش داشته باشه، عبادت براش حساب میشه، نصیبش میشه.
بله.
خوش آن که زنده بود والدین محترمش، سعادت است برایش به گفته داور. میگه خوش به حال کسی که پدر و مادر محترمش زنده هستم، سعادتیه براش به گفته خداوند. اینجا داور گفته شده توی شعر. بیا و قدر بدان سایه شریف پدر که مایه شرف و عزت است تو را برسر. میگه که تو هستن یا قدر سایه پدر رو اینجا داشته باش که شرافت و عزت برای تو تا سایه پدر برسر رو ده. خدا به واسطه والده میبخشد خطا و جرم تو را جمله اصغر و اکبر. میگه خداوند به واسطه پدر و مادر گناهان تو رو از جمله بزرگ و کوچیک میبخشه. اگر که نیست به قید حیات مادر و باب بخوان نماز و دعا بهرشان به صبح و سحر. حالا میگه اگر کسی نعمت پدر و مادر رو از دست داده و اونا در حیات نیستن، با خوندن نماز و دعا کردن براشون در صبح و سحر بتونه باز هم فیض رو ببره
انشالله. بعد خانم هاتفی شما توضیحات بیشتری هم در رابطه با شعر دارید که بفرمایید؟
یعنی مثلا روایتی، آیه قرآنی، چیزی؟
بله، هر چیزی که پیرامون شعر هست.
بله، با مراجعه به قرآن چند تا آیه قرآن یاد داشت کردم. سوره بقره آیه 83 در عربی چم رو بخونم یا فقط مثلا معنیش رو؟
نه ببینید، شما تمرینای کلاس آیات رو که نمیخواید بگید دیگه، الان در رابطه با پیوست شعر آیه دارید؟
درباره نیکی به پدر و مادر. بله.
نه نکنید، یعنی مرتبط با این شعر باشه داری؟
حالا مثلا برای بیت آخر شعر که میگه برای دعا کنیم به پدر و مادر.
خب بفهم. بله بله،
سوره ابراهیم آیه 41. بله. حضرت ابراهیم برای پدر و مادرش دعا میکنه،
دعا
بس داده شده به مثلا شعر.
بله. پس ببینید بزرگواران، در شاعر آنچه که داره در بعضی از ابیات بیان میکنه برگرفته از آیات قرآن یا روایات هست. در این بخش که سوالم جلسه قبل دوستان داشتن و قرار شد که ما هم بیشتر به این مطالب بپردازیم، اون دسته از عزیزانی که پدر مادرشون در قید حیات نیستن، یا پدر یا مادر، تکلیف ما امروز که آگاه شدیم و اینکه میدونیم که اونقدی که باید بدیهی هم هست، گفتیم هیچ کس نمیتونه حق پدر و مادر رو ادا کنه، همچنان که ما نمیتونیم حق خداوند متعال رو ادا کنیم، اما به هر حال بخوام یکم کاستی هامون و کمکاری هامون رو جبران کنیم، امروز چه کنیم؟ طبق آیه قرآن دعا کردن، دعا هم باز مراتب داره، یعنی از به نیابت پدر و مادر عمل انجام دادن برای اونها میتونه قدری از این کاستی های ما رو جبران کنه. خب باز حدیث یا آیه مرتبط با اشعار دارید خانم هاتفی جان؟
بله خانم دکتر،
بفرمایید.
یکی دکان حدیث دارم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، میفرمایند که اینجا در شعر گفته شده که یا که بوس زنی دست و صورت مادر، اینجا پیامبرم در حدیثی فرمودن کسی که پای مادرش را ببوسد مثل این است که آستان یک کعبه را بوسیده باشد.
احسن، اینجایی که گفتیم چه در بیت اول و یا بوس زنی دست و صورت مادر، و در بیت دوم احسانی که انسان به پدر و مادر میکنه، یعنی نگاه کردن به چهره پدر و بوس زدن بر دست و صورت مادر و پدر، گفته میشه شاید میگه ثواب حج در درگاه خداوند متعال. خب پیوستش این حدیث هست، یعنی شاعر قلمداد نمی کنه، استعاره نیست، تشبیه نیست، این سخن معصومین هست که کسانی که بر دست و پای پدر و مادر بوسه بزنن گویی خانه کعبه رو بوسیدن، درسته؟
بله بله، که مثل این است که آستانه کعبه رو بوسیده است.
بله. بعد سوال بعدی، خب خانم طالبی گفتن که پیامبر صلوات الله علیه می فرماین نگاه محبت آمیزه فرزند به پدر و مادرش هم عبادت محسوب میشه. بیت اول باز همین مطلب گفته شده، اگر ز مهر و محبت نظر کنی به پدر و مادر. خب ما خیلی پدر و مادرمون نگاه میکنیم، به چهره پدر و مادر خب خیلی پیش میاد نگاه کنیم، منتها یه وجه تمایز اینجا وجود داره، چه در بیتی که سخنی که در شعر هست و چه در روایات، چه تفاوتی بین نگاه هست؟ خب دقت بفرمایید، من سوالم این بود که ما روزانه یا در وقتی که روزانه یا در واقع در زمان دیدار پدر مادر نگاه به پدر مادر زیاد میکنیم، اما شاعر و روایات به نوعی از نگاه اشاره کردن، یعنی صرفا نگاه کردن به پدر مادر کفایت نمیکنه. چه نگاه کردنی مشمول رحمت الهی و در زمره عبادات هست؟
نگاهی که از روی مهر و محبت باشه.
خب بله بزرگوارم، ببینید میخوام بگم که بیت اول چه بله. اون بحث نگاه کردن از مهر و محبت به پدر و چه بوسه زدن به دست پدر و مادر هر دو پیوست روایی داشت و اینکه انسان باید مقام و منزلت پدر مادر به گونه ای هست که نگاه عادی به پدر مادر نباید داشته باشیم ما، نه به نداشت نباید من از باب گناه یا در واقع تکلیفه، بلکه ما که میخوایم به چهره پدر مادر نگاه کنیم، این نگاه کردن اگر با پیوست عشق، مهر، محبت و عاطفه به صورت پدر مادر باشه، برای ما ثواب، رحمت و در واقع توفیق بزرگی هست. دقت بفرمایید، جایگاه پدر مادر رو میرسونه. ما خیلی وقتا به دنبال این هستیم که یک کاری کنیم که حسنه باشه. یا خیلی از من میپرسن که ما چه کنیم که اعمال شبانه روزی ما یا کاری که داریم انجام میدیم خب چاشنی در واقع امتیاز، رتبه و یا کسب رضای معبود رو داشته باشه. خیلی فرمولا ساده است، خیلی قاعده آسانه و میگن آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم، یا سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. همه چیز کنار ماست، نزدیک ماست. خداوند متعال اسباب توفیقات و روزی ها رو کنار ما در واقع قرار دادن و نزدیک ما قرار دادن. خیلی کار صعب یا سختی نیست، خیلی کار ساده است، اما ما خیلی وقتا از این ساده ها غافل میشیم و در واقع توفیقات خودمون رو کم میکنیم. نگاه به چهره پدر مادر من از روی محبت باشه. وای بر فرزندانی که نگاهشون به پدر مادر از روی کم توجهی، بی توجهی یا سرزنش. منظور من چیه؟ ما خیلی وقتا پدر مادر حرفی میزنن، سخنی میگن که خب بعضی وقتا به بضاعت زمان خودشون، اطلاعات خودشون و در واقع اون دانستنی های پدر مادر از ما فرزند که عصر جلوتری هستیم، تحصیلات عالیه بیشتری داریم، سطح اطلاعات اونها کمتره و حرفشون حرف گاهن خب اللحاظ اطلاعاتی بار علمی کمتر نسبت فرزند هست. ما به بچه ها به پدر مادرمون گاهن حرف نه، در نگاه خودمون یه نگاه اینه که تو کمتر میدونی، تو نمیدونی، تو اطلاعات کمتره. مادر پدرمون عقب افتادن دیگر لحاظ اطلاعاتی و فکری. دقت کنین، ما باید نگاه کردنمون رو، باز من میخوام تأکید کنم، نگاه کردنمون رو به پدر مادر عوض کنیم، تغییر بدیم. زاویه نگاه ما باید نگاه توأم با مهرورزی باشه. بله خانم فتایی درست میگن. من یکی از بزرگواران از نزدیکان بودن، محاوره خودشون رو با مادرشون برای من فرستادن و نگران بودن که آیا این محاوره گناهالود بوده یا مشکلی داشته، و من خدمت ایشون وقتی گوش کردم عرض کردم که نگاه شما، یعنی در واقع گفته شما توأم با در واقع بی‌ادبی بوده. شما گفتی به مادرت که من تعجب، مادر چرا مسئله به این سادگی رو شما متوجه نمیشید. خب دقت کنید، فرزند با کلام خودش سرزنش میکرده پدر و مادرش رو، ممنون، که تو فهمت پایینه، چطور حرف ساده منو نفهمیدی، یا چرا اینطوری برداشت کردی، چرا اینطوری استنباط کردی. هرگز ما نمیتونیم با پدر و مادرمون به گونه ای صحبت کنیم که این کلام یا حتی نگاه ما این پیام رو مخابره کنه که شماها از ما کمتر میفهمید، شماها از ما کمتر میدانید. خب ممنون خانم هاتفی عزیز. آیا باز حدیث یا آیه پیوست شعر دارید بیان بفرمایید یا خیر؟
فکر نکنم خانم دکتر، برای اینکه آیه و حدیث مثلا در مورد نیکی به پدر و مادر یا حق باشون، یا اینکه خداوند در آیات قرآن سفارش کرده به پدر و نیکی به پدر و مادر، ولی در مورد شیر که بس به شیر داشته باشه دیگه نه.
خب سه حدیث رو پس خانم هاتفی عزیز، سه حدیث یا دو حدیث و یک آیه رو پیوست این شعر بیان کردن. از مشارکت ارزندهشون تقدیر و تشکر میکنم. خواهش میکنم. ممنون از زحمات شما.
دست دارتون ببوسم.
خسته نباشید. سلامت باشید. محتاجین. ممنون از بزرگواری شما. محبت شما. خب دیگر بزرگواران، آیا پیوست شعر حدیث یا آیه دیگه دارن؟ چون خانم بهزادی اعلام کرده بودن شاید همین احادیث بود یا همین آیه رو بیان خواستن بکنن. اگر تکمیلی حدیثی یا آیه‌ای در مورد این شعر دارن که دقیقا منطبق با ابیات هست بفرمایند، دست بلند کن خانم مهندس حسنی بهشون دسترسی بدن، وارد گفتگو بشن، وارد کلاس بشن. آیا بزرگواران دیگه هم هستن که سخن تکمیلی دارن در پیرامون شعر، تبیین مطالبی که در این شعر هست، یا شاعر اقتباس کرده از حدیث آیه‌ای؟ خب ببینید، آنچه که ممنون از همه شما، آنچه که وقتی ما یه شعر شاعری که در واقع ما قرارمون این بوده که اشعاری رو در مورد نقد و بررسی قرار بدیم که نگاه شاعر یا زاویه فکری یا اندیشه شاعر در زمره شاعران تایید شده در شاخه عرفان باشه، خب وقتی اینطور هست شاعر از آیات و اون دانستنی های علمی معنوی خودش رو در قالب شعر بیان کرده و ما خوندن این در واقع اشعار به ما کمک میکنه که سخن بزرگان رو با خودمون مرور کنیم و اطلاعات به دست بیاریم. اگر اجازه بدین وارد آیات بشیم، چند آیه رو با هم دیگه کار کنیم در رابطه با جایگاه و منزلت پدر و مادر، و بعد اگر این جلسه فرصت داشتیم به جایگاه به منظر حقوقی پدر و مادر بپردازیم، اگر نبود برای هفته آینده نگاه حقوقی به این زاویه در واقع قانون، چون ما وقتی بحث قانون میکنیم عدم رعایت قوانین حقوقی رو ایجاد میکنه یا جرائمی رو ایجاد میکنه که ما باید از اون آگاه باشیم. صرف این که آیا من اگر این کار رو نسبت پدر و مادرم انجام میدم امتیاز یا ثوابی کسب میکنم، یا عدم انجامش هم برای من مجازات یا جریمه در پرونده من ثبت میشه و قاضی برای من ثبت جریمه انجام میدن، یا عدم انجام تکالیف یا گناه ثبت میشه که در هفته آینده به اون خواهیم پرداخت. اولین آیه که میخواییم، یعنی آیاتی که میخواییم به اون بپردازیم، سوره مریم هست. آیه 12، 13، 14 رو میخواییم به اون بپردازیم. ای یحیی، کتاب خدا را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت و عقل کافی در کودکی به او دادیم و به او رحمت و محبت از ناحیه خود بخشیدیم و پاکی روح و عمل و او پرهیز و پاکی روح و عمل و او پرهیزگار بود. او نسبت پدر مادرش نیکوکار بود و جبار و متکبر و عصیانگر نبود. خب اینجا خداوند متعال با حضرت یحیی صحبت میکنند و خطابشون به در واقع دارن صفات رفتاری چه کسی رو اینجا مورد خطاب قرار میدن یا دارن بازگو میکنن یا یک انسانی که خداوند متعال دارن در قرآن در موردش صحبت میکنن و صفات و شاخصهای رفتارشون دارن تبیین میکنن، چه فردی هست در این آیات منظور و مد نظر چه کسی هست؟ خام هاتفی فهمدن حضرت مریم، دیگر بزرگواران خام تقویزاده میگن حضرت یحیی، بعد نظر هست دیگر بزرگواران اعلام نظر کنن، یا حتی اگر نتونستن قبلا رو این آیات کار نکردن میتونن اصائه سرچ کنن، خانم مهندستانی میتونن سریعا این کار رو داشته باشن. خب برخی از دوستان میگن خطاب حضرت یحیی هست، برخی از دوستان میگن خطاب حضرت مریم هست. ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت و عقل کافی در کودکی به او دادیم. در کودکی پس این فرد به بلوغ فکری و علمی و عقلی رسیده، به او رحمت و محبت از ناحیه خود بخشیدیم، مشمول رحمت خداوند متعال شده و پاکی به او داده شده و زکات و زکاتن. او پس تزکیه نفس داشته، پاک بوده و بعد او پرهیزگار جز متقیان بوده و کان تقیا. این فرد متقی هست، دارای تقوا هست. حالا خداوند متعال در قرآن دارن میگن که یک سری داده داشتن نسبت به یک ولی خدا و یک فرد برگزیده خدا، و بعد دو شاخصه مهم رو که در واقع از باب استحقاقی بیان میکنن و اون فرد لایق بوده، دو عمل داشته، دو شاخصه داشته، دو صفت داشته، دو رفتار داشته، دو عمل داشته که او رو لایق دریافت این همه موهبت الهی کرده چه بوده طبق این آیات. خب خداوند متعال می‌فرمایند به چه کسی؟ خانم مهندسانی بزرگواران به اجماع رسیدید خداوند متعال خطابشون در این آیه با کدوم یکی از بزرگواران هست، کدوم یکی از ولی خدا رو و برگزیدگان خدا رو دارن در واقع یادآوری می‌کنن و خطاب قرار میدن؟ حضرت یحیی علیه السلام. و بعد می‌فرمایند اگر به حضرت یحیی چنین موهبت هایی شده، یعنی رحمت، تزکیه نفس، تقوا داده شده، به سبب چه رفت؟ احسن. چه صفتی بوده؟ او متقی بوده، او این بوده. چرا؟ او به سبب، نه او نسبت به پدر و مادرش برن بالوالدیه، اون نسبت پدر مادرش بسیار با نیکی و احسان رفتار گفتار برخورد میکرده و هرگز جبر جبار عصیانی در وجود و رفتارش نداشته. احسن. پس دقت کنید، ماها که در مسیر خداشناسی داریم با هم دیگه کار میکنیم، خودشناسی که منجر به خداشناسی انشالله خواهد شد، دقت کنیم که اگر ما این قانون و قاعده الهی رو به درستی انجام بدیم، توجه کنیم، دقت کنیم و نسبت به خداوند آنچه که خداوند متعال فرمان دادن کامل رفتار داشته باشیم، دقت کنید که چه مراتبی رو برای ما به ارمغان خواهد آورد. دقت کنید، انسانی که در مقابل پدر مادرش خضوع داره، خشوع داره و تواضع میکنه، خدمتگزار، جلسه قبل توضیح دادم، خادم پدر مادرش هست، در وجودش غرور، سرکشی و عصیان وجود انشاءالله نخواهد داشت. گفتیم خدمت، نوکری و در واقع کنیزی پدر و مادر سبب میشه یا مشقی هست که غرور و در واقع تکبر و عصیان رو از وجود انسان دور میکنه. فرزندی که خم میشه و پای پدر مادر رو میبوسه، دست پدر مادر رو میبوسه، در واقع تمرین تواضع در پیشگاه خالق و خداوند متعال انجام میده. دقت بفرمایید که اگر ما این کار رو انجام بدهیم و این قانون و قاعده رو به صورت اکمل و کامل رعایت کنیم، چقدر میتونه در مسیر خداشناسی و در مسیر کسب رضای خداوند متعال و دریافت مراتب عالیه به ما کمک کنه. ایاتون باشه در این کلاس کلاسی دیگه من یه بخشی از دعای امام سجاد علیه السلام و اگر این آدرس رو اشتباه ندم دعای 20 صحیفه سجادیه بود که ایشون یا حالا یکی از دعاها، یکی از فرازهای دعاهای پرفیض صحیفه سجادیه بود که از خداوند متعال میخواستن که اخلاق عالیه خداوند بهشون عطا کنن. ما که میخواییم، ما هم به عنوان پیروان حضرت سجاد علیه السلام ایشون داشتن به ما آموزش میدادن در واقع کتاب صحیفه سجادیه، دارای مراتب عالیه اخلاقی بشیم که اصلی ترین کار ما در دنیا هست و خداوند متعال میفرمایند اصلی ترین علت در واقع بعثت پیامبر مکارم الاخلاق و نهادینه سازی کردن اخلاق الهی در بطن جامعه انسانی هست، ما هم میخواییم زیبنده به این امر بشیم یا جوینده این امر یا پیروی کننده این امر بشیم، باید قاعده درک و عمل و به شأن و منزلت پدر مادر رو به درستی رفتار کنیم. آیه 31 سوره حضرت مریم: و مرا وجودی پربرکت قرار ده در هر کجا باشم و مرا توصیه به نماز و زکات مادام که زنده ام کرده است. آیه 32: و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار ده و جبار و شقی قرار نده. آیه 33: و سلام خدا بر من آن روز که متولد شدم و آن روز که میمیرم و آن روز که بزنده برانگیخته میشوم. دقت بفرمایید، دعاهایی در آیه 31 32 33 وجود داره. این دعاها از جانب کدام یکی از بزرگواران و برگزیدگان هست؟ باز میخوام شما اون رو اقتباس کنید. خام بهزادی گذاشتن، احسن آیات رو دارن میذارن. خام حاطفی میگن که حضرت عیسی این بیانات رو داشتن، یعنی در واقع جملات از طرف حضرت عیسی هست. خام جوادی میگن جملات از طرف حضرت مریم هست. خام حاجی‌زاده میگن حضرت عیسی هست. خب جمع‌بندی کنید لطفاً، از اینترنت میتونید یه سرچ داشته باشید و این جمع‌بندی رو داشته باشید. و جعلنی، خب دقت کنید، ما قرار هست که در واقع قانون دعا رو هم کار کنیم چون بسیار قاعده مهمی هست، کاربردی هست. خانم زاره میفرمایند که حضرت عیسی هست، خانم فباقچی هم میگن حضرت عیسی. برای من یادداشت کنید که آیا تو این فاصله کسی سرچ کرد یقین داره یا گمان زنی دارید میکنید. خب خانم جوادی میگن حضرت عیسی صحیح هست. خب من قاعده بعدی و قانون بعدی ما که فکر کنم دعا هست. خیلی خوبه که ما یاد بگیریم مانند بزرگان دعا کنیم. خیلی خوبه که ما یاد بگیریم مانند اولیاء الله و ولیان خدا در واقع با خدا صحبت کنیم، راز و نیاز کنیم، دنبال رو باشیم، دنبال روی کسانی که به اوج قله کمال رسیدن. خب خانوما دارن میگن من قرآن باز هست جلوشون و در واقع حضرت عیسی سلام الله علیه رو دارن بیان میکنن که این عباراتی هست که نقل قول از حضرت عیسی در قرآن مجید هست. اگر هم برای ما کاربردی نبود یا امکان الگوسازی یا بسترسازی در زندگی ما نبود، قطعا خداوند متعال در قرآنی که میفرماین هدن للمتقین بیان نمی کردن. پس باید ما آموزش ببینیم. خدایا اینجا مرتبه است، خدایا وجود من رو مبارک قرار بده، پربرکت قرار بده در هر شرایطی که هستم، هر جایی هستم. پس وجود من باید برای همه نفع عمومی داشته باشه. خانم جوادی عزیز دقت بفرمایید، دوست دیگر بزرگواران دقت بکنید، وجود پربرکت یعنی چی؟ یعنی وجودی که وجودیت آن برای دیگران اثر خیر و ثمر بخش داره. بالاترین خیر و برکتی که وجود یک انسان برای سایر انسان‌ها میتونه داشته باشه، بفرمایید چه برکتی هست؟ نافع برای همه باید باشه، اما بالاترین خیر و برکتی که یک وجود برای عموم انسان‌ها میتونه داشته باشه، احسن خانم مهندس ثانی، هدایت، خدمت به خلق الله هست، احسن. اما بالاترین خدمتی که انسانی به سایر انسان‌ها میتونه داشته باشه چی هست؟ هدایت کرد. عبد بودن در پیشگاه خداوند متعال هست خانم خلخالی عزیز. هدایتگری، چون ما بحث سایر انسان‌ها رو داریم بیان می‌کنیم، هدایتگری هست. پس ما وقتی که پیامبر خدا در قرآن کریم از خداوند متعال می‌خوان که وجودشون خیر و برکت برای دیگران باشه، برکت داشته باشه، خدمتش ایشون و پربرکت ترین وجودی که پیامبران برای انسان ها داشتن، برکت هدایتگری بوده. و قطعا این که ما با یه لبخند حتی میتونیم به یک یتیم، یک اسیر و یک فردی که یک سالمند، پدر، مادر، همه انسان های دیگه محبت رو اشاعه بدیم، هم جز برکات جسمانی انسان هست. این که پیامبر اکرم همیشه بشاش بودن از باب همین قانون و قاعده بوده که محبت رو به دیگران هدیه می کردن، ارزانی می کردن و در واقع پیام مهر رو منتشر می کردن، که این هم ساده ترین یا مقدمی ترین ولی سختم هست و ساده ای که خیلی اون رو از دیگران در واقع دریغ می‌دارن. این هست که انسان به دیگران محبت و لبخند رو در واقع داشته باشه. اما توجه بفرمایید، حسن خلق، خوش برخوردی اصفت، توجه کنید که فقط ما خانم‌ها خب باید اون محدودیت‌های خودمون رو در قالب دستور و قاعده‌ها و آموزه‌های دینیمون رعایت کنیم. احسنت خانم امامی. انی به درستی که من بعثتو به سب رسوندم، لا اکنه رو بخواد، غیر از این که برای تکمیل مکارم اخلاق هست. خب خدایا وجود من رو پربرکت قرار بده. دقت در هر کجا باشم فرق نمی کنه، من تو سفرم، من سر کارم، من تو خونم، هر نقشی، هر جایی، هر مکانی، من تو قطارم الان، من الان تو اتوبوس قرار می گیرم، من تو خیابونم، من تو بازارم، مثلا من تو فضای سبز و تفریح و بازارم، آشغال میریزم، آیا این که من یه آشغالی در یه محیط عمومی و اماکن عمومی میریزم وجود من برکت بوده یا نقمت بوده؟ نعمت بوده یا نقمت بوده؟ کدوم یکی از عزیزان، کدوم یکی بوده؟ احسن احسن، دقت کنید، دقت کنید، خیلی ظرائف داره، خیلی طبقات داره، خیلی سطوح داره. من اگه بخوام همین وجود مرا پربرکت قرار بده و جعلنی مبارکن اینما کنتو، اینو بخوام فقط همین رو توضیح بدم، تشریح کنم و با از منظر تفکر، تعقل، تدبر بیان کنم، دقت کنید که تمام نمیشه سخن و کلاس امروز ما، تمام نمیشه. خیلی آیات قرآن گاهن در عبارات کوتاه و کوچک مفاهیم و مبانی رفتاری اخلاقی گسترده‌ای رو بیان می‌کنن و در واقع آموزش میدن و قواعد رو به انسان بیان می‌کنن در هر کجا باشم. پس نمیشه بگی من تو مسافرتم شرایط فرق کرد، من تو مهمونی هستم فرق میکنه، من تو بازار هستم فرق میکنه، من تو تفریح. خیر، انسان باید وجودش مبارک باشه هر جایی که قرار میگیره. مرا توصیه خدایا سفارش کن من رو به زکات و نماز هر جا مادامی که زنده هستم. پس نماز و زکات دو فریضه‌ای هستند که انسان تا زنده هست باید انجام بده و هرگز در واقع این تکلیف از انسان برداشته عزیزان نمیشه. خدایا به من توفیق بده که به پدر مادر، به مادرم، خب چون حضرت چرا اینجا حتی غالبا دقیقا مشخص حضرت عیسی هست، چون اینجا فقط میفرماین مادرم و خب چون ایشون پدر نداشتن، و من رو نسبت به مادرم بره. باز میخواد بر خانم جوادی حقوق رو میخواییم در جلسه آینده بیان کنیم. بره در قرآن کریم وقتی در عربی برمیاد برن باید ببینیم مبانیش، مراتبش، سطوحش دقیقا یعنی چی. این رو برای جلسه آینده تمرین بفرمایید. نسبت به مادرم نیکوکار قرار بده و جبار و شقی قرار نده. عزیزان حقوقی داریم مطرح میکنیم، اگر نیکی نکردیم بس در زمره چه گروهی قرار میگیریم؟ احسن، جباران، شقی، جبار شقی. باز دقت کنیم جبار شقی رو باید بریم بررسی کنیم. ظالم نیومده اینجا ها؟ جنبندی آیه کسی که و برن بل والده تی و لم یجعلنی جبارن شقی. یا اگه جبار شقی نباشم نسبت پدر مادرم. نقطه مخالف بر چی عزیزان؟ جبار شقی، جبار شقی. باید جبار شقی رو بریم برای جلسه آینده انشالله اقتباس کنیم دریاریم جبار شقی یعنی چی. خانم مهندس ثانی شما هم زحمت رو بکشین بر و جبار شقی رو، یعنی بر و ابعادش رو برای جلسه آینده و جبار شقی رو هم برای جلسه آینده کاملا انشالله ابعادش رو دریارید که ما انشالله دقیقا نسبت به حقوق پدر و مادر خودمون واقف بشیم و طبقات اون رو بدونیم، چون میخوایم که انسانهایی باشیم که کسب رضایت خداوند متعال رو انجام بدیم و انشالله ثمره این کلاس ها، این تلاش ها، این مجاهدت با نفسمون این بشه که اولیاء الله بشیم. و سلام خدا، خدایا من رو طوری قرار بده. شما در مراتب نماز میخوام من به عنوان آخرین و حسن ختام این جلسه بیان کنم. در نماز عبارات پایانی نماز سه تا سلام داریم عزیزان، سه سلام داریم. سلام بر پیامبر خدا، درسته؟ بفرمایید خانم‌ها میتونید برای من یادداشت کنید، با هم مشارکت داشته باشید در فضای کلاس. سه سلام در پایان نماز داریم، بفرمایید. احسنت خانم پور یعقومی، پور قیومی. سلام بر رسول خدا، سلام بر سال و سلام بر صالحین و همه موجودات در آن. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب سلام خدا مشمول انسان بشه در آن روز که متولد شد، یه نطفه پاک، یک جنین پاک داره به دنیا میاد، ما آن روز که از دنیا میره از تولد تا لحظه مرگ، و آن روز که مجددن برانگیخته میشه و روزی که ما مجددن در محضر خداوند متعال حاضر میشیم. ما در نماز همین فرائض نماز سلام ها رو داریم تجربه میکنیم. سلام به معنی درود، آرامش و رحمت الهی است بر انسان که خب جزء درهای بهشت هم میدونید هست، و سلام در قرآن کریم خداوند متعال در موردش خیلی صحبت کردن، اینکه انسان وارد بهشت میشه یا وارد یه مراتب میشه و سلام خدا شامل حالش میشه. حضرت عیسی از خداوند متعال میخوان که سلامش مشمول سلام خداوند بشن از لحظه تولد لحظه مرگ و لحظه‌ای که وارد زندگی بعدی میشن و نام خداوند متعال هست. بله، و میخوان این سلام به معنی درود و در واقع رحمت الهی در همه مراحل مشمول ایشون باشه و باید اینطور ما در دنیا متولد بشیم، پدر و مادرای ما این گونه ما رو متولد کنن، نطفه پاک، دوران جنینی پاک و طاهر و غذایی که حلال هست بر ما، ژن پاکی که به ما هدیه میکنن، نحوه عمل کرده خود ما در زندگی که در لحظه مرگ سلام خدا شامل حال ما بشه و لحظه که در قیامت ما میخوایم برانگیخته بشیم، که یکی از قوانینی که اگه ما رعایت کنیم مشمول این سه سلام میشیم. چه چیزایی هست عزیزان بفرمایید؟ کدوم یکی از قواعدی که اگر ما رعایت کنیم این سه سلام رو برای ما و نسل‌های ما به همراه خواهد داشت چی هست عزیزان؟ احسن، بر بالوالدین. احسن که سلام خدا رو مشمول حال انسان خواهد کرد. خدایا چنان کن که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خب من چند تا آیه رو اینجا خدمت شما بزرگواران به عنوان تمرین اعلام کنم، هفته آینده بر رو و جباران شقی در مقابلش و در واقع حقوق والدین رو اگر باز فرصت داشته باشیم به اون خواهیم پرداخت. آی داستان زیاد داریم در این موضوع، میخوایم به اون بپردازیم، آیه زیاد داریم. باید این مطلب که الان مفهوم سازی در دو جلسه شده در وجود ما نهادینه سازی بشه و تکرار اون و تبیین ابعاد اون، سطوح اون، باعث میشه که انشالله نقشی بر لوح و جان ما بشه و انشالله یک فایل فعال بشه، یه مرکز فعال فرمان در اتاق فکر و فرمان ما بشه که همیشه نسبت به خانواده و والدین خودمون اینگونه رفتار کنیم. آیه 83 سوره بقره، آیه 215 سوره بقره، آیه 36 سوره نساء، آیه 151 سوره انعام، آیه 23 سوره اسراء، آیه 24 سوره اسراء، آیه 25 سوره اسراء، آیه 13، 14، 15 سوره لقمان، آیه 8 سوره عنکبوت، آیه 15 و 17 سوره احقاف تمرین های ما برای جلسه آینده هستن. نکاتش رو خوب اقتباس کنید. بدیهیه که اگر ما بخوایم به صورت جزء و تدبرگونه، تفکرگونه، تعقلگونه این آیات رو کار کنیم شاید صدها جلسه لازم باشه، اما به بضاعت زمان من رون آیات کار خواهم کرد. شما باید حتما پیش زمینه فکری داشته باشید. حتما برای که این مطالب در ذهن ما نهادینه بشه باید روش تأکید بشه، باید تأکید بشه و در واقع باید تمرین بشه و باید تکرار بشه که انشالله در قلب انسان نقش ببنده. خب خود اللهم عجل ولی کل فرج، الهی آمین. 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 خدایا کمکمون کن، لطف کن، مساعدت کن به ما که انشاءالله انشاءالله بتونیم حقوق والدین خودمون رو به نحو احسن و اکمل ایفا بفرماییم. تفکر، تعقل، تمرین نسبت به این مطلب تا جلسه آینده تئوری و عملی سلوحه کار ما انشاءالله قرار بگیره. خدا نگهدار.